از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که ما رو بزرگوارانه به حضور پذیرفتید سپاسگزاریم. بلودین اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
از اینکه شبکه رادیویی ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار متشکریم. در این لحظه مستند سدر و سنگ رو بشنوید.
آدم ها عادت به سفر دارند، سفر از جایی به جای دیگر، از حالی به حال دیگر، و مبدأها و مقصدهایی که از ندانستن می آید. مسافرانی سرگردان از آن جنس که بی کول بار سر بر ناکجا آباد می گذارند. آری، آدم ها عادت به سفر دارند. سدر و سنگ،
روزتون بخیر باشه. قربان شما. سلام، خوب هستم؟ متشکرم. شما خانم مرادزاده هستین؟ خوبین؟ من محبوبیم. چند وقت مزاحمتون شده بودیم. ممنونم.
در ابتدا میخوام که یک بیوگرافی از خودتون بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما عزیزان. من فرشته مرادزاده هستم، متولد سال 60 هستم، 24 اسفند به دنیا اومدم. بعد 4 تا بچه دارم در حال حاضر، یه نوه دارم، 2 تا داماد دارم، یه دختر پسرم که محصل هستم. تو جمع اصلا نمیتونستم یک کلام قرآن بخونم، اصلا این که بتونم من دعایی رو بخونم، یعنی میگفتم خدایا اینا چقدر قشنگ قرآن میخونم. یعنی من سوادم هم تا کلاس پنجمه. یه روز میرفتم جمع کران اونجا تو چای عریضه نوشتم که امام زمان، من دوست دارم قاری قرآن باشم، من دوست دارم تو راه تو باشم، من دوست دارم تو منو انتخاب کنی. اومدم سر راهم فرهنگ سرای خاوران رو دیدم، گفتم برم یه سری بزنم. رفتم دیدم نوشته کلاس‌های آموزش مدحی و اینا. دیگه کم کم خود امام زمان راهشو نشون داد و بعد بچه کوچیک داشتم، با بچه کوچیک میرفتم کلاس، 4 سال ادامه دادم، مدرک مدحیمو گرفتم، اومدم. قرآنم هم فارسی بود، اصلا قرآن تجوید و عربی بلد نبودم، تا اینکه خدا خیرش بده خانم شیرازی فرستاد یه عده‌ای رو اینجا و تو این محل ما، خانم سلک بودن، انشالله خدا خیرشون بده، به من تجوید رو یاد داد، درس عربی یاد داد، اینجا ما مسابقه گذاشتن، نفر اول مسابقات شدم.
عسکری هستم، فرمانده پایگاه شهید ایوبی. پشتکاری که واقعا دارم، میگم پشتکاریه که توی خانم مرادزاده این چند سالی که دیدم واقعا قابل تحسینه.
این کلاس ها رو رفتم و خیلی با، یعنی یک جلسه رو من تعطیل نمی کردم.
مامانم هم فعاله، هم خیلی دست و دلبازه، هم دوست داره توی همه کارهای جامعه حضور داشته باشه. خیلی جملات.
تو حوزه قیام داشت دانشگاه از زهرا اونجا فعالیت داشتم برای آموزش قرآن و تجوید و صوت و لحن که خیلی هم استقبال میکردن از اینکه یاد بگیرن. بعد میگفتم خدایا من 5 کلاس سواد دارم ولی تونستم تو دانشگاه استاد باشم.
بابایی هستم دوزدن 1 ساله با خانم مرادزاده آشنایی داریم. ویژگی خاصی که البته خانم مرادزاده داره، آرامش عجیبی این خانم داره.
من میگم انسان باید ریسک پذیر باشه، باید ریسک کنی تو زندگی، به هر حال یا میشه یا نمیشه. اگرم بشه که دیگه خیلی عالی میشه، اگرم نشه خب یه انرژی از دست دادی، به هر حال باز دوباره میتونی بلند شی. چیزی رو از دست نمیدی، این که خدا داره میبینه تو داره تلاش میکنی، خدا داره اون تلاش تو رو میبینه، به واسطه اون تلاش تو به تو یه چیزی میده.
ماشاءالله مادر فعالی هست، همین که داره 4 تا فرزنده ماشاءالله، همینا میشه برای جوانای ما الان واقعا یه درس باشه.
روز یکشنبه کلاس قرآن دارم، تجوید و صوت و لحن یاد میدم، در کنارش فروشندگی انجام میدم. حالا اون بنده خدایی که گفتم برم تر و خشکش میکنم، خونه داریم هست که باید حداقل خونمون بچه ها مدرسه میان غذاشون حاضر باشه، چون بچه ها مدرسه میان دیگه نمیشناسه مامان چی داریم، مامان چیکار کردیم فلان و نه. خب بچه ها به هر حال رسیدگی میخوان دیگه، اگر ما یه سمت قضیه‌مون کارهای دیگه است، بیشتر سمتش سمت بچه ها و زندگی و همسر و ایناست دیگه. خب ولی خب الان امروزی خانم‌ها یه کاری کردن که بیشتر قضیه رو، یعنی اکثر قضیه رو گذاشتن تو خونه و فعالیت بیرونشون خیلی کمتره.
موفق که اگه موفقم نباشه، چرا تو چیزای دیگه‌اش موفق هست، ولی همین که داره تلاشش رو تو کارهای دیگه هم می‌کنه، به نظرم واقعا قابل ستایشه همین کارش.
تفریحم قرآن، فقط قرآن، صوت قرآن و مسجد، باید نمازم مسجد بشه. میگم من دوست دارم خونه خدا رو. ماها این همه خرج میکنیم یه مکه بریم، نمیدونم دورش که طواف کنیم، تو اون مکه انقدر با خدا حرف بزنیم، قربونی کنیم تا حجمون قبول بشه. خدا میگه من مسجد خونم اینجاست، تو بلند میشی این همه رو میری مکه. حالا بعضیا میگن مثلا ما با مسجد یا مشکل داریم، نمیدونم اونا مردم خورن و اونا نمیدونم، حالا یه شرایطی که من اصلا میگم اصلا من فکرم اینا گنجایش نداره، چون که من برای کسی نمی میرم، من فقط برای خودش میرم. به هر حال یه وقتی دعوامون شده و من رفتم خونه بابام، ولی هر وقت که دعوام میشد قهر میکردم میرم، شوهرم میومد من میبرد چلو کبابی. به خاطر همین هر وقت که میرفتم خونه بابام، خواهرام میگفتن هیچی دیگه، این دوباره حواس چلو کباب کرده.
زن ایرانی اول اینکه من میگم، همیشه میگم موفقیت این که آدم توکلش که به خدا باشه و دست از تلاشش بر نداره، این میشه موفقیت براش.
زنای امروزی هیچی کم ندارن، ما هرچی کم بود داریم از طرف خودمونه، چون زیاده خواهی های خودمون باعث میشه که ما کم بود داشته باشیم.
شما بدرقه رو چی معنی میکنید؟
بدرقه یعنی این که سپردن کسی به دست اون کس اصلی. امامزادای ما برمیگرده به امام سجاد، یه غسالخونه هم داریم. حالا گفتن مرده ها رو ما میبریم غسالخونه و بیشتر و اینا قسم میدیم، ولی خب چون اینجا غسالخونه زدن دیگه گفتیم چرا ببرید اونجاها، خودمون هستیم، خودمون تطهیرش میکنیم، خودمون میشوریمش، شست و شوش میدیم. باز بعضیا میگن خب معلوم نیست به زهرا چه جوری بشوره، شاید مثلا چون زیاد میاره، نه اینکه خدای نکرده بخوام اسای ادب کنم به اون بندگان خدا، میگم چون زیاده حجم کارشون خیلی بالاست، شاید مثلا حالا حواسشون نباشه که بخوام مثلا یه بنده خدایی رو بشورن، یا مثلا زیاد مراعات نکنه، چون میگن زیاد نکنه پرتش کنی، نکنه یه جوری غسلش بدی که بنده خدا داد بزنه، چون ما گفتم دیگه موها که نمیشنویم اون بنده خدا در عذاب زجر میکشه. من خیلی مرده شستم، خیلی حالا مرده که من اسمشون رو نمیذارم مرده، خب وقتی آدمی از دنیا میره منتظر اون کسی هست که بیاد حالا غسلش بده، تطهیرش کنه، بدنشو داخل کفن بذاره.
براش مهم نیست دیگران چه جور فکر میکنن. ببینید الان دختر خانمشون گفتن، من خود منم یه وقتا فکر میکنم اگر من جایشون بودم هیچ وقت نه جرأت این کارو داشتم، نه اصلا سمت با اینکه شخصیتشون تحسین میکنم، ولی نمیرفتم هیچ وقت سراغ این کار.
اولش چرا شاید؟ چون اون اولی که قسم دادم سبا خانوم بود، یه سبا خانومی بود که بگ بلنگو حرف میزد، اینجا میشه میذاشت، بنده خدا از دنیا رفت دیگه. اون اولین فکر کنم کسی بود که من قسلش دادم تو همین محل خودمون. تو یه چند روز همش تو ذهنم بود، همش جلو نظرم بود.
من اثری هستم، دانشجوی دکترای ادیانم.
یه سری از ادیان الهیان، یعنی بهترین تعبیرش این که مونوتئیستیکن، یعنی یک تا پرستاره. در این مورد بهتره همیشه از ادیان ابتدایی شروع بکنید، ببینید که چه نگاهی دارن به اصلا پدیده مرگ، مردن آدم ها و بعد مراسم و این داستان ها.
توی جلسه رفته بودم یه بند خدایی رو شسته بودم و قصد داده بودم و وقتی که برگشتم یه جای مجلس داشتم، بعد طرف میگفت من میترسم بیام کنار تو بشینم. گفتم چرا؟ میگفت چون شما امروز رفتی یه نفر رو شستی.
ولی برای خودم چرا؟ چون من بچه تر بودم، گفتم واقعا من با این دستات رفتی یه آدم رو شستی، یه آدم که مثلا مرده رو تو قصد دادی. و یه ذره مثلا بچه بودیم میترسیم، ولی خب الان دیگه میدونیم که ثوابم داره.
ما باید از زنده ها بترسیم، اونا که دیگه دستشون کوتاه شده از این دنیا دیگه، ما چه ترسی دارن؟ ما زنده ها سر هم کلا میذاریم، ما زنده ها دروغ به هم میگیم، تهمت میزنیم، ولی اون بنده خدا دیگه دستش کوتاه شده، دیگه هیچ آزاری به ما نمیرسونه.
مثلا ما ادیانی داریم که مبتنی بر آنیمیزم یا به اصطلاح پرستش اجداد یا پرستش روح هست. تو اینجور ادیان بعضی وقتا ترس از مرده وجود داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگن که مرده اگر که بعد از مردنش مورد تقدیس، مورد مثلا قربانی براش نشه، مورد نمیدونم یعنی به یادها آورده نشه، این مرده میتونه انتقام بگیره.
وقتی که میشورم اون بنده خدا رو، یه روزه مادر میخونم براش، همونجه که دارم میشورمش، همون روزه که حضرت زینب میخون خدا مادرم رو کجا میبرن، همون لحظه ها میگم بذار من، مادر از دنیا رفته، به هر حال اینو با روزه حضرت زهرا بدرقش کنم که این بنده خدایی که اینجا از دنیا رفته، روایت میگن اگر اسبی، خری یا ببخشید حیوانی اون دور و بر باشه، وقتی که مرده ای رو میشوری از جیغ و داد زدن اون مرده اون حیوان رم میکنه، ولی ما ها چشم بصیرت نداریم که ببینیم. اون مرده که داری میشوری هی میگه آروم منو بشورید، یواش منو بشورید. میگم سعی کنید اگر آبی میریزید روی مرده یه جوری باشه که ماها آب میبینیم، چه بسا شاید مذاب باشه.
من احمدی هستم، اگر خدا قبول کن ذاکر اهل بیت. بهش گفتم، گفتم شما فرشته‌ای که اصلا خداوند تو رو از آسمون فرستاده، انگار یه سفیری هستین روی زمین دارین کمک به اصطلاح خدمت کنین برای مردم اینا.
بعضی از ادیان ابتدایی هم مرده رو منشأ انرژی میدونن، یعنی اموات رو منشأ انرژی میدونن، بنابراین حتی می اومدن یه بخشی از گوشت مرده رو میکندن و میخوردن.
بنده خدای جوان تصادف کرده بود، تمام شن و ماسه تو بدنش بود، یه زن جوانی بود من غسلش دادم، اینقدر خوشگل و زیبا بود این خانم، محجبه هم بود، دو تا هم بچه داشت، از دنیا رفت. اصلا وقتی که اومدم خودم شب همش ذهنم درگیر بود، گفتم خدایا چه دنیاییه، چه زندگیه.
یعنی من وقتی ایشونو میبینم بیشتر رو فقط نگاهش میکنم، چون میخوام واقعا بگیرم اینو، این آرامش رو ازش بگیرم.
خیلی خیلی اینجوری شده، یعنی میگفتم خدایا یعنی میشه این آیت الکرسی رو بخونم، این دستشو تکون بده، پاشو تکون بده، یا اینکه مثلا بگم این نمرده، این زنده است، اینقدر بیقراری نکنید، بنده خدا زنده است. ولی خب میبینم نه دیگه، انا لله و انا الیه راجعون، دیگه تموم شد. وقتی که دکمه لباسم خودم میبندم معلوم نیست یک ساعت دو ساعت دیگه این دکمه لباس منو شاید زن غساله باز کنه. مثلا چند سال از درگذشت این جوون مثلا میگذری، وقتی میرم سر خاکش میگه من تو رو شستم و منو حلال کن، اگه هر جوری شستم، اگه بلد نبودم، اگه کاری از دستم بر اومد برات انجام ندادم، منو ببخش. و تا خوابشم دیدم.
من واقعا آرامشش رو تحسین میکنم و از خدا میخوام که حالا تو رفاقت و دوستی که داریم و بگیرم، حالا شایدم همون الان کاری که دارن میکنن و همون شستن انبات اینا، چون خودش میگن خیلی تاثیر داره، شاید قسمتش هم از همون این آرامشی که گرفته، شاید قسمتش هم از همون باشه.
یا بعضی جاها تو هند شواهدی دیده شده که این کار میکردن، یعنی مرده رو با زندگانی دفن میکردن و اینکه خدمت کنن بهش.
به نظر من اینو نمیشه شغل قرار داد، چون هر کاریو نمیشه جزء شغل قرار داد، چون جزء وظیفه است. اینم یه مستحبیه که میگه اگه بدن اون مرده روی زمین بمونه، خب بدن بو میگیره. حالا شما میگی جایگاه کسی که برای پول و اینا باشه، به نظر من هر چی به اون کسی که داره مرده رو تطهیر میکنه هر چی بدی کم دادی، یعنی حقش رو نمیتونی ادا کنی.
یعنی اگر با قرآن هست واقعا خصلت‌های قرآنی داره، اگر داره انبات و میشوره واقعا تأثیرگذار بوده روش.
اگه مثلا بگیم ما توی کار روزمرمون این شغل هم داریم، میگن وای، یعنی تو مردرم میشوری، چه کارهایی میکنه، اصلا نمیشه تصورش کرد. خود چرا؟
توی مصر باستان چون معتقد بودن که مرده ها مورد داوری قرار میگیرن، باید باهاشون تومارهایی یا اصطلاحاً پاپیروسهایی دفن بشه که مرده بتونه به سوالاتی که ازش پرسیده میشه به راحتی جواب بده.
بله خیلی خیلی، یعنی همون اولی که میخوام بشورم لباساشی که میخوام پاره کنم از تنش در بیارم، میگم منو ببخش، معذرت میخوام. دختراش که میان میگم کف پای مادرتون رو ببوسید، مادرتون از دنیا رفته، براش ناله نکنید، گریه نکنید. هرچند که برای مادر باید گریه کرد، بهش میگم، میگم بچه ها تو حلال کن حاج خانم، بچه ها تو حلال کن حاج خانم، داری میری.
مثلا دین شینتو که حالا میشه گفت دین، میشم گفت باور شینتو، توی آیین شینتو اگه کسی میمرد بازماندگان از اون خونه هم میرفتن و یه مراسم عجیب غریبی پاکسازی مختلف باید انجام میشد و اون خونه هم رها میکردن.
خب مرگ یه چیز حقیه دیگه، توی سورای قرآن هم هست، حتی میگه مرگ از رگ گردن به شما نزدیکتره، همونا همیشه به فکر مرگ باشید. به هر حال یکم پیدا میشه که ما رو از این فلاکت یه روزی نجات بده.
تا جایی که من به ذهنم میاد هیچ جا با این قواعد این شکلی که اسلام داره، نه من به ذهنم نمیاد داشته باشیم.
به نظرم اسلام کامل ترین و کریمانه ترین مدل برخورد رو داره با بدن شخصی که تازه فوت شده.
خب من چند سال کارم همینه، اگه بخوام از سختیاش بگم تا صبح براتون حرف دارم، ولی به شخصه نظرم اینه، جدا از بحث دینی و مذهبیش که خیلی به نظرم جایگاه مهمی داره، خودم معتقدم ماها نقش مهمی رو توی جامعه ایفا میکنیم. حالا خانوما چطور بخوایم بگیم، قطعا خانومی که این کار رو انجام میده در کنارش یا مادره یا همسر خوبیه یا اصلا در خدمت پدر و مادره و به فکر پیشرفت خودش هم هست، پس به نظر من هم آدم موفقیه هم تاثیرگذار. لازم هم نیست حتما یه نفر دکتر یا مهندس باشه تا توی جامعه تاثیرگذار باشه، قطعا آدمی که تو همچین کاری هست جایگاه و مقام بالایی داره. حالا این نظر شخصی منه، شاید نظر بقیه متفاوت باشه.
سرپختگی‌ام چه خدمتهایی به مردم میکنن، اما اگر قدری فکر کنیم میبینیم کسانی در این اجتماع هستن که خیلی خدمت میکنن و هیچ کس هم به فکر آنها نیست و اسم از آنها نمیبرد. این افراد زحمتکش مردشورها هستن. آری، یک فرد مردشور خیلی زحمت میکشد، اما کسی او را دوست ندارد. با اینکه همه ما بالاخره یک روز به مردشور احتیاج پیدا میکنیم، اما هیچ کس با مردشور مهربان نیست.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
گذرگشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزد. عمری بر کویا گذرگشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، جان به لب مانده را مهمان لبهایت کنم. بوسم تو را با هر نفس، ای بخت دور از دست رست. ای چشم تو شیشه عمر من، شتاب و غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزد. عمری بر کویا گذرگشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. دعوت می‌کنیم با ادامه برنامه‌ها همراه باشید و در این لحظه راه امام، کلام امام رو بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزو منده.
انجمن‌های اسلامی که در سر تا سر کشور هستند و بسیار ارزشمند هستند، لازم است دو جهت را ملاحظه کنند. یک جهت این که خیلی توجه کنند که در بین اونها افرادی نفوذ نکند از غیر متعهدها. بدانید که اگر یک نفر در یک انجمن اسلامی از این اشخاص منحرف نفوذ کند، اون انجمن را به کجی می کشد. من این را کراراً گفتم که برای انتخاب افراد برای انجمنهای اسلامی باید با کمال دقت بررسی بشد از تاریخ زندگی اونها، زندگی خانواده اونها، دوستان سابق اونها، کیفیت عمل اونها در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و بعد از پیروزی، بعد از اینکه پرونده او به طور شایسته بررسی شد و او را یافتید که یک انسان کامل است، یک انسانی است که می‌خواهد به این کشور خدمت کند، به اسلام خدمت کند، او را انتخاب کنید. و باز یک نصیحت دیگری که به این آقایان می‌کنم این است که در این حال که با کمال دقت باید ناظر احوال افرادی که مشغول کار در وزارتخانه ها، در ارتش، در هر جا، در ادارات هستند، لکن کار اونها فقط ارشاد است و اگر ارشاد اونها به جایی نرسید باید اطلاع بدن به کسانی که در رأس واقع هستند، مثل قوه قضاییه. خود اونها اگر بخواهند دخالت بکنند برخلاف قانون است، برخلاف شرع است و البته نباید همچه کاری بکنند و نمی کنند. و اگر دیدند یکی از اونها یک همچه پیشنهادی کرد، بدانند که میخواهند اینها شما را به انحراف بکشند. و همینطور در ادارات و در سایر قشرهایی که مشغول فعالیت هستند و در همین برادرانی که برای سواد آموزی در تمام کشور همت گماشتند، بدانند که باید افرادی وارد این عمل بشند که سوابقشون معلوم باشد و کیفیت عملشون در سابق و لاحق معلوم بشد که خدای نخواسته